اولین محرم بعد از فیضیه یه عده از مداها و یه عده از مسئولین هیئات مذهبی اینا در قم آمده بودن حضور امام. حضرت امام فرموده بودن که امسال محرم و صفر دستجات عزاداری و سینه زنی اشعارتون و شعارهاتون متناسب با مسائل روز مملکت باشید.
از اول محرم منبری ها شروع کردن، منبری ها رو دا هیئت های مثلا هیئت خیلی سنگین اون زمان، هیئت اعظم خدمت شما که بنی فاطمه بود،
یه عده 50 نفری اول صبح منزل ما آمدن، چندین نفرشون را می شناختم. یکی از آنها آقای حاج مهدی عراقی بود. ایشون فرمودن ما دیروز در محضر حضرت آیت الله خمینی بودیم، ایشون امر کردن نسبت به شخص شما وقایعی که الان می گذرد در کشور ما اینها را به صورت نوحه و به صورت شعار از شما خواستن در جلسات خودتون عنوان کنید.
مهدی عراقی که سابقه مبارزاتیش به گروه فدایان اسلام میرسد، بعد از شهادت نواب با امام آشنا و یکی از مریدان امام شد. آن روزها او میخواست با هدایت امام عزاداری محرم 42 را به راه پیمایی و نوحه ها را به شعار علیه حکومت تبدیل کنند.
اون زمان 7 دروازه میگفتن تهران داره، هر دروازه یه گردن کلفت داشت که رئیس لاتای اون حدود بود. تهیه من بیماله ازم خدمت شما که دروازه شاپرسین بود،
حدوداً شاید مثلا یه 180 185 190 قد داشت، یه مقدار تنومند هیکلدار و همیشه هم یک کلاشابگاه رو سرش بود، جلوش هم میکشید پایین رو دماغش این فیلم های وستر. طوری رفتار کرده بود به اصطلاح مردم یه مقدار ازش به اصطلاح به خاطر اسم و رسمی داشت، بعضیا اینایی که تازه به دوران رسیده بودن ازش رعب داشتن، چون میدونستن اگه کاری بکنن بر علیه خواسته این باشه جلوشون وامیس حسابی میزد. به این زمانی که یه مش نوچه داشت، نونخور داشت از قبل این خدا بیامرز، اینا همیشه آماده مطیع امرش بودن.
ولی اینا همه محرم که میشد، ما رمضان که میشد، همه کاراشون رو توبه میکردن.
دسته خدا بیامرز طیه در ایام دهه به اصطلاح محرم اگر اغراق نکنم شاید 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر طولش بود. این دسته های کوچیکی که از مساجد اینا فرض کن 50 نفر 100 نفر 120 نفر را میافتادن، میمدن قاطی دسته این میشدن به اسم این، اینی که یه دسته 1 کیلومتر نمی را می افتاد.
علامت‌های سنگین بزرگی داشت که شاید بله همینقدر بود. وقت زیرش می چرخیدن، اصلا از تمام شهرستان ها می اومدن. شب سیوم چیز دسته طیب رو تماشا کردن.
حاج مهدی عراقی با تجربه ای که از 28 مرداد داشت نگران عکس‌العمل طیب و حسین رمضان یخی بود. طیب به خاطر موقعیت اجتماعیش در جنوب تهران و دسته عزاداری محرمش نقش مهمی در اجرا شدن یا نشدن این طرح داشت. حاج مهدی وقتی نگرانیش را با امام در میان گذاشت، امام گفته بود اینها نوکر امام حسین هستند، در عرض سال همه فکرشان این است که محرمی بشود، عاشورایی بشود، به عشق امام حسین سینه بزنند، خرج بکنند، خاطر جمع باشید. با این دید حاج مهدی به همراه حاج اسماعیل رضایی یکی دیگر از بارفروشان میدان تره بار به دیدار طیب رفتند. حاج مهدی ضمن گفتن جملات امام طیب را در جریان ماجرا قرار میدهد.
چون رفقا زمان مصدق دیده بودن اینا، دیدن اینا هم خودشون یه نیرو هن. این نیرو را اگه بتونیم جذب کنیم، خودش هم پشتیبانه، هم ازم خدمتشون جلو پای ما رو نمیگیره.
اینا میترسیدن که این دستجات بیان جلوی دستجاتی رو که در راه مبارزه و شعارهای ضد حکومت و اینا میده، اینا بیان بگیرن. اتفاقی که 28 مرداد اتفاق افتاد دیگه، اینا ترسشون از این بوده دیگه. خب دو تا آدم هم اون موقع تو تهران بودن، مرحوم طیب بوده و مرحوم حسین رمضان یخی. این دوتا هم مثلا جزء یلای تهران بودن که هم دست هم داشتن. و خب اینا حاج مهدی ترسش بیشتر این دوتا بوده،
برای خاطر اینکه پلیس یا دولت نتونه از وجود بعضی افراد استفاده بکنه و اونها رو تحریکشون میکنه که در اون روز عاشورا که ما برنامه داریم اونها بیان و این برنامه رو به هم بزنن، گفتیم که یه ملاقات با مرحوم طیب کردیم، یه ملاقات هم با حسین رمضان یخی.
گفته بود که این مرد نایب امام زمان علیه السلامه، قیام کرده، حالا یا باید در روبرش وایساد یا رفت پشت سرش. حالا اگه حسینی هستیم باید بریم پشت سرش دیگه. گفت من حاضرم. این شد که شکل روزخونیشو عوض کرد، آخوندشو حاجی زهی دعوت کرد که نهاوندی بود، یه حساب مبارز اون روز بود. ازم خدمت شما که راستی 100 تا بیرق میزد این طرف اون طرف که روزخونی های چی، تمام بیرقا رو اون وقت عکس شام میزد، حالا عکس امام خمینی میزد که جرأت داشت بزنه، ولی این زد.
از همون روز، یعنی از اول محرم سال 42، ما بنا کردیم، شعار دادن، در سینه زدن در مجلس خودمون بر علیه رژیم پهلوی شعار دادن.
یعنی تمام دمایی که داده میشد از تکیه‌ها مردم میمدن بیرون، اصلا یه شکل دیگه شده بود.
مثلا یکیش گمگشته کربلا، هر روزش عاشورا، فیضیه قتلگاه، خونجیگر علما، واویلا واویلا، شد موسم یاری مولانا الخمینی.
قم دشت کربلاست، هر روزش عاشوراست، فیضیه قتلگاست، خون جیگر علما، واویلا واویلا، شد موسم یاری مولانا الخمینی، شد موسم یاری مولانا الخمینی.
صبح عاشورای 42، دسته عزادار با پلاکاردها و عکس‌های امام از مقابل مسجد حاج ابوالفتح در میدان خراسان حرکت کردند.
نزدیک های ساعت 8:30 بود که جمعیت حرکت کرد. پلاکارد های مختلفی بود، علیه امپریالیست آمریکا بود، علیه صهیونیست بود، علیه اسرائیل بود، به نفع فلسطین بود، علیه رفراندوم بود. به طور کلی این مسائل روی پلاکارد ها نوشته شد. جمعیت اون روز دو روایت در اطرافش گفتن، یکی در حدود 70,000 نفر، یکی هم در حدود 120,000 نفر، که اینها حرکت کردن از مسجد حاج ابوالفتح که میدان شاه بود به طرف سرچشمه و مجلس.
نه اصلا یه سیستم دیگه شده بود، شعارا و صحبتهای عزاداری ها مثلا رسم نبود پا زمین بکوبن، مردم پا زمین میکوبن، معلوم بود با یه جایی جنگ دارم.
سخنرانی حاج مهدی عراقی جلوی دانشگاه مردم را تحریک کرد که حرکتشان را به طرف مسجد امام ادامه دهند. مردم با این که از میدان خراسان تا دانشگاه آمده بودند به طرف مسجد امام حرکت کردند. عزاداری عاشورا آن روز با خواندن یک قطعنامه شش ماده‌ای جلوی مسجد امام تمام شد. قرار بود امام عصر عاشورا در مدرسه فیضیه سخنرانی کند. مردم قوم و خصوصاً کشاورزان جمکران که خاطره تلخ حادثه فیضیه را تجربه کرده بودند برای حفاظت و همراهی امام جلوی خانه ایشان جمع شده بودند و منتظر بودند تا امام از خانه بیرون بیاید.
خب همه منتظر بودند بیرون خونه امام که الان امام میان بیرون. امام از در منزل که آمدن بیرون، امام در حالی اومدن بیرون که اصلا خود قیافه عرض کنم که ملکوتی امام، خود اون جلال و جبروت از یک طرف، از اون طرف امام تحت الحنک انداخته بود. یه مرتبه یه شور گریه به پیش اومد، مضافاً بر این که خب عاشورا بود دیگه، روز گریه است، روز عزاداریه.
ماشینی هم بودن مالی آقای بود به نام آقای سراجی، بچه قم بود ولی تهران بود، ایشون ماشین فروش هم بود. یه فولکس بود آوردن، فولکس هم کشویی بود، سقفش رو باز کردن که امام از همون تو خونه سوار کردن و توی ماشین فقط امام بود و این راننده که دم دورش بودن. من تا حدودی که یادمه من خودم رو اون گرگیر عقب ماشین واسطه بودم.
امام وقتی نشستن تو ماشین و ماشین که نمیشد اصلا روشنش کنن، ماشین با هول میبردن جمعیت خودش ماشین. او کسی که تشت گل در دستش بود و علامت عزاداری امام حسین بود جلو اومد و از دور نگاه یه چیزی به امام عرض کرد. ظاهرا به امام طوری که وجنات نشون میداد به امام عرض کرد که آقا مثلا یه خود گل به مالم به امامتون. مثلا امامم از اون که نظر مثبت دادن، ما دیدیم که یه چیزی به امام گفته شد و بعدم اون بابا دستش رو کرد توی همون تشت گل و این گل مالید به بالای امامه امام. این گل مالیدن به امامه امام که نشانه عزاداری لورها و یه قشری از مردم ایرانه شوری به پا کرد.
خیلی جالبه اینها. میگم امام را من دیده بودم همیشه از این صحنه ها میگریخت، هیچ نمیخواست تظاهر بکنه دیش. اما اینجا اصلا به عکس بود، این معلوم بود که اینا رو در مسیر هدف میدید.
همه پیشبینی میکردن که نیروهای دولتی میان جلوی راه امام رو میگیرن و امام رو نمیگذارن به فیضیه بیاد. یعنی احتمالی بود که خود ما می احتمال می دادیم. من خودم شخصا از اونایی بودم که هر لحظه به وحشت بودم که الان جنگ درگیر میشه.
اون مرتبه که مسئله فیضیه اون اتفاق افتاد مردم خیلی غافلگیر شده، یعنی هیچ چیزی امراش نبود. و این مرتبه که امام اومد یعنی کسی نبود مسلح نیامده باشه. حالا نه اسلحه بگم، حالا یه قد داره، یه چاقو، یه نام چوب. واقعا هم اگه مامورا میمدن حریف نمیشدن، خودشون هم اینو متوجه شدن. این بود که کشیدن کنار، خیلی آزاد گذاشتن. اون روز درگیری هم به وجود نیمد و
اصلا یه استراب و دلشوره عجیبی در همه وجود داشت. ولی در هر صورت یه وقتی دیدیم که امام نزدیک فیضیه بود، در هر صورت امام وارد فیضی شدن و تو مسیر مانعی برای ورود امام پیش نیامد.
طبق روایت داریم که خداوند میفرماید که اگر کسی به خاطر من قدم برداره، من محبتش در آب میریزم، به خورده مردم میدم. به خدا قسم برای آقای خمینی هم کار اتفاق افتاد در وهم.